و بدانید که دعا بلا را از شما دور می کند و استغفار گناهانتان را از بین می برد. از سخنان حضرت علی علیه السلام.
اینجا رادیو جوان.
جنگ کار زنان مسجد کارگر جهان توسعه هنر سینما زاویه دی نگاه افق جدید تأملی در مفاهیم و مبانی انقلاب اسلام با منظری نو
سریه. انقلاب اسلامی وقتی پیروز شد فقط یه عرصه مثل عرصه نظامی برای جنگ و جهاد به وجود نیاورد. عرصه های متعددی وجود اومد که جهاد و جنگیدن و مبارزه کردن درش معنادار شد. یکی از مهمترین این عرصه ها عرصه فرهنگ و هنر بود. خیلی ها همون جوری که تفنگ و اسلحه به دست می گرفتند و تو میدان جنگ می جنگیدن، مرد میدان فرهنگ و هنر شدند. اتفاقا اونا هم از مسجد شروع کردند، توی مسجد بزرگ شدند، سلاح قلم رو به دست گرفتن و برای دفاع از آرمانهای انقلابی خودشون با قلمشون جنگیدند. تو مسجد جواد الائمه تهران یه نسلی شکل گرفت از نویسنده و بازیگر و کارگردان و هنرمند که آرمان انقلاب رو از طریق هنر انتشار دادن و شدن مدافع فرهنگ و هنر انقلاب، رزمنده میدان فرهنگ و هنر انقلاب. امشب توی منظریه قرار در مورد مسجد جواد الائمه و جریان فرهنگ و هنر انقلاب بیشتر گفتگو کنیم. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی جوان. اینجا منظریه است، منظری متفاوت به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب. من محمد حسین جمالزاده میزبان جناب آقای امیر سعادتی مدیر کارگروه روزنامه نگاری اندیشه در پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام هستم. امشب در خصوص فرهنگ و هنر انقلاب و پیوند اون با مسجد با محوریت مستند شکوفه های زمستان و شخصیت جذاب مرحوم امیرحسین فردی گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. عرض سلام دارم خدمتون جناب آقای سعادتی، خیلی خوش آمدید به منظریه.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگانتون، انشالله که بتونیم بحث خوبی رو ارائه بدیم.
زنده باشید. من سوال اولم رو میخوام از اینجا شروع کنم که خب آدم وقتی تاریخ یک در واقع نیم قرن گذشته رو مطالعه میکنه میبینه که رژیم پهلوی راهبردی در حوزه فرهنگ داشته که به دنبال این بوده که فرهنگ عمومی جامعه رو از طریق ترویج هنر مدرن تحت تاثیر خودش قرار بده، حالا چه در قالب سینما، تئاتر، بازیگری و عرصه‌های دیگه. سوال من اینه که این راهبرد رژیم پهلوی تا چه حد تونست موفق و فراگیر بشه؟ اساسا هدف اصلی این راهبرد چی بود و چه عواملی در واکنش متفاوت افرادی مثل همین فعالان مسجد جواد الائمه که توی مستند شکوفه‌های زمستان ازشون نام برده میشه توی این راهبرد دخیل بوده و این واکنش اونها در واقع در برابر چه بخشی از این راهبرد بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره دهه 50 مخصوصا و سیاست فرهنگی پهلوی دوم تو این دهه که دیگه از ابتدای این دهه و از انگار اواسط دهه 40 دیگه به اوج خودش میرسه، خب بحث زیاد است. بله، هنر مدرن به معنی سینما، تلویزیون، تئاتر، اینها توی ایران توی نیمه قرن گذشته میشه گفت دستوری و از بالا به پایین شکل گرفت، چون بالاخره ساختار سیاسی مردمی نبود، دستوری شکل گرفته بود و مردم رژیم رو قبول نداشتن. اوقات به مردم توی مثلا طبقه روشنفکری توی فضای مثلا مرتبط با دربار و حالا طبقه مثلا کارمند، شاید مثلا نه همه اونها، این فضا شکل گرفت. حالا نماد فرهنگی خود رژیم، خب حالا میشه گفت نماد زنانه رژیم پهلوی دوم که فرح پهلوی باشه، خب گرایش چپی هم داشت و میشه گفت که این آدم در واقع نماینده فرهنگ ساز رژیم پهلوی دوم بود. یعنی اون اوجگیری حالا سینمای اون دوره با این فضا هستش.
فرهنگ عمومی ایران تو اون دهه متأثر از این راهبردها شد یا نشد اساسا؟
فرهنگ عمومی ایران، حالا این باید بشینیم ریشیابی کنیم. شما مثلا تو فیلم فارسی چیزایی رو داریم میبینیم، مثلا تأثیر گذاری های داریم، ولی اون ذات فرهنگ ایرانی که حالا انگار عجین شده با اسلام و توی قرنها انگار شکوفایی بزرگی داشته، تو بحث تاریخی ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا دهه 50 دیگه از دقیقه مثلا سال 50-49 شروع میشه. این ریشه وابستگی داره حتی به دوره ایران قبل از اسلام. اون واکنش نشون داد در برابر این فرهنگسازی از بالا به پایین. حالا نمادش هم همین مساجد هستن. حالا چون مسجد یک نهاد مردمی دینی هست، مردم به مساجد پناه بردن. یک عالم مسجد، اگه مثلا اون طرف داره سینما میسازه و جشن هنر شیراز هست، برنامه‌های فرهنگی هست، حالا کانون پرورش فکری اونجا شکل میگیره، کودک نوجوان، نهادهای بنگار فرهنگساز پهلوی ها با استفاده از ابزار مدرن بالاخره شکل میگیره، مردم هم بنگار به مسجد سازی رو میارن و تو نهادهای فرهنگی خودشون مثلا مثل حسینی ارشاد تا جای اینجوری دست به نوگرایی میزنن. یعنی انگار باید بشینیم لایه فرهنگی ایرانیان رو ما تحلیل کنیم، ببینیم انگار چه اتفاق افتاد. بالاخره یک موفقیتی داشته، مثلا فیلم فارسی رو شکل میدن.
منظری به گفتمان انقلاب از دریچه آثار هنری و ادبی جشنواره عمار. منظریه
پهلوی ها در واقع ایران رو مصادره کرده بودن. یعنی فرهنگ، حتی خود کلمه پهلوی هم که از فرهنگ پهلوانی گرفته شده و تاریخ سازی هایی که برای انگار اون رژیم 2500 ساله ایجاد کردن، انگار یه دوره هی انگار هر چقدر رفتن تو تاریخ عقب‌تر دیدن نه جای پای ندارن، اونقدر بردن عقب که یک فضای مهمی رقم زدن، مثلا کوروش و ایران قبل از اسلام و اونجوری مصادره مطلوب کردن. اتفاقای افتاد، مثلا ببین فرهنگ پهلوانی نمود پیدا میکنه، در واقع به اصالت گرفته میشه. من پژوهشی داشتم روی این فضاها، میاد توی همین مثلا لاتولوتای فیلم پارسی و بعد مثلا هم کاباره ها و اینها، اینا که مشروب میخوردن، دستمال گردن انداختن، لباس مثلا کلاه شاپو، اینا تو قدیم اینجوری نبودن، اینا پهلوان های محلات بودن، تو زورخانه ها بودن، بالاخره معمولا مال طبقات پایین تر بودن، ولی اینها یک نهاد اجتماعی بودن. حتی این نهاد اجتماعی رو هم به گرو میگیره و فاسدش میکنه.
یعنی خیلی از سرمایه های فرهنگی اجتماعی
ایران باستان، حتی
ایران باستان رو میاد مصادره میکنه و حتی مخشوش میکنه چهرش رو به گونه دیگه نشون میده.
چون این جریان مردمی نیست، مردم حالا تو این مستند ما میبینیم دیده میشه، یک نهاد مردمی تو دل حالا ایران اسلامی است. این ایران که من میگم با اسلام عجین شده است، مثل شیر و شکره. مردم پناه میارن به مساجد، به حسینی ها. بعدن این نگاهی که فرهنگ ایرانی ضد نوگرایی نیست، در واقع سینما، تئاتر، سرود، شعر، حالا توی ادبیات و اینا که میشه گفت که شعر و ادبیات امام هنرهای ماست و کمتر تن داده مثلا به فضاها، ولی از اینجا شروع میشه. یعنی انگار نفوذ در سینما، یعنی به نظر من انگار از اینجا شروع میشه که هر چقدر ما تو دهه 50 میایم بالاتر غلبه پیدا میکنه. مثلا مجله زن روز که انگار یکی از مبلغین، حالا مجلات اون موقع خیلی تاثیر داشته، تیراژای بالا، تو بعد بریم تو فضای رسانه‌ای اون موقع، مثلا این فضای مجازی اینها نبوده، مجلات زرد خیلی تاثیرگذار بودن تو فرهنگ عمومی طبقه متوسط و حالا شهرهای بزرگ مخصوصا، چون خیلی از شاید 80-90% ایران اینا رو نمی‌دیدن، ولی همون طبقه متوسط تاثیرگذار که بالاخره درس خوانده بودن، اینا از طریق جوانانشون، دختر و پسر، از طریق مجلات زرد اینا هدایت می‌شدن. شما می‌بینید مجله زن روز که ضد حجاب هست، ضد چادر هست، حمله می‌کنه، کاریکاتور می‌کشه، توهین می‌کنه، دختر شایسته می‌ذارن. بعد مثلا ببینید همین مجله شبیه خود فیلم فارسی که یک مثلا بالاخره فضای خاصی داره، حالا میگم اون پهلوانا مصادره شدن لاتولوت با کلاشاپو و دستمال گردن، و بعد مثلا حالا عشقای آبگوشتی و سینمای آبگوشتی و اصطلاحات خود تو قهوه خانه ها و مثلا طبقات پایین، خب بالاخره همیشه جذابه در برخورداشون، درگیریاشون، اینا رو اونجوری مصادره کردن. خود همین پروژه هم با شکست مواجه میشه قبل از اینکه ما به اوج انقلاب برسیم، یعنی اواسط دهه 50. همین فضای مسجدی و اینها، اینا یه طبقه متوسط جدیدی رو رقم میزنن. مثلا رانندگی زنان بهش توهین میشه، زنان با چادر، زنان چادری با محجبه انگار نباید رانندگی، انگار وسیله مثل ماشین و رانندگی چیزی فرهنگ مدرنه، به اینا توهین میشه. ولی شما از اواسط دهه 50 اینو دارن خانمایی که چادرین و راننده هستن غلبه پیدا میکنه. تو دانشگاه دخترها روسری سرشون میکنن. این به خاطر همون بازخوانی اسلام سیاسی اجتماعی که حالا امام باز بعدش در به تبع اون شریعتی آل احمد، حالا مثلا تو هنر، در واقع میشه گفت فرهنگ انقلاب اسلامی یارگیری میکنه حتی از مثلا جریان حزب توده، از چپ ها. اونها به دنگاری بازگشت به خیشتن این پدیده شکل میگیره. نهاد اصلیش تو مسجد بوده، یکی از نهاد اصلیش تو مسجد بوده. مسجد جواد العلمه تهران، اون جی تهران که امیر حسین فردی میشه گفت مثلا رهبر این جریانه، و یک لشکری از اونجا ما آدم داریم، تئاتری داریم، بازیگر داریم، خیلی از چهره های هنر بعد از انقلاب، انگار اون ساختار اصلی حوزه هنری تو این مسجد نمود داشتن. این مسجد نماده، اگه نه شبیه این مسجد مون توش کلان شهرهای مختلف، تو تبریز، تو مشهد، اگه تاریخ شفاهی ها رو شما ببینین، اون مقطع رو اگه کتاباشو ببینین، ما مساجد مسجد کرامت مشهد هست، مسجد دیگه است که آی سهیلی و محمد حسین نیرومند و اینها داشتن، اسم مسجد یادم رفت. یعنی شبیه مسجد جواد العلمه شکوفه‌های اینجوری داشته شکل می‌گرفته. و حالا اینا در واقع قالب اصلیشون اول کتاب، یعنی با کتابخوانی و کتاب شروع می‌کنن، بعد قصه گویی، بعد حالا به
همون ابزارهایی که رژیم استفاده می‌کرده برای اینکه فرهنگ عمومی تحت تاثیر قرار بده، اینا تو مسجد خودشون فراهم کرده.
اصلا اگه فرح قانون پرورش فکری رو راه میندازه، اگه مثلا جشن هنر شیراز راه میفته، چون ببینید ما اینا تاریخ نویسی و دوره، خب دست جریان قالب دیگه، دست انگار ساختار سیاسیه. البته الان ما موج تاریخ شفاهی، نگار تاریخ شفاهی و مستند نگاری و نگارش تاریخ او داره رو تو حوزه فرهنگ و هنر، حالا مثلا تو یکی دو دهه اخیر الحمدلله داشتیم.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه. شنبه شب‌ها ساعت 22.
مردم میان چیکار میکنن؟ مردم میان نهاد مسجد رو باور میکنن. شما میبینین تعداد مسجدها داره زیاد میشه تو دوره،
چه از حس کمی مساجد، چه از حس کیفی.
خب روحانیت هم روحانیت خوشفکر که بشیم بگیم روحانیت روشنفکر، شاگردان امام، اونا که به این ایده انگار قائل هستن وارد این فضاهای فرهنگی و تبلیغی میشن،
یعنی اثر مهیا میکنن برای حضور جوانان و جوانا.
حالا تو خاطرات، چون من روی مسجد جوادانمه کار کردم سال 82، اولین مطلب مطبوعاتی هم شد انگار حرفه‌ای مفصل هم درباره همین مسجد بود، و بعد حالا تو مقاطع دیگه درباره این مسجد و این نگاه کار کردم. شما می‌بینید یک روحانی خوشفکری اونجا هست، آقای مطلبی نامی، که این بچه‌ها هم اون ایشون رو قبول دارن، ایشون میدون میده، تو مسجد تئاتر برگزار میشه. بعد ما اینجا اون نگاه متمایز انقلاب اسلامی رو می‌بینیم، یعنی جریان تهجر هم همینجور که تو عالم سیاست هم خدمت داد به رژیم، به جریان در واقع منحوس پهلوی و مدرنیزاسیون، مثلا اون انگار پوک اونها، در واقع اونها نوگرا نبودن، یک مدرنیت سطحی در حد همون کلاشاپو عرق خوردن فلان اونها اینا رو قرار میدن. شما میبینین یک موج اینجوری داره ایجاد میشه، البته روایتش مثلا خب شما ببینید تو تلویزیون اون دوره، تو مجلات اون دوره نیست، ولی الان وقتی تو سراغ تاریخ شفاهی میری میبینی که یه جریان قدری بوده واقعا، چون غلبه میکنه از اواسط دهه 50. شما میبینید دختره، بعد اینجوری میشه که مجله زن روز حتی میاد مدلای مثلا روسری میبینه، نمیتونه، مخاطبشو داره از دست میده. بعد فیلم فارسی شکست میخوره، ببینید شکست
جامعه پس میزنه.
بله، شکست فیلم فارسی نه مثلا سال 56، تو سال 53 54 موج شکست فیلم
فارسی، شاید اصلا شکست سیاسی رژیم پهلوی در واقع مقدمه‌اش همون شکست فرهنگیش بوده. اینجا شکست سیاسی
این باز ریشه، من نمیگم مثلا، حتی من میگم ما نباید ببریم تو مثلا 15 خرداد 42، این ریشه داره تو مثلا شما ملک و شعرهای بهار هم شما میتونین مثلا درسته ملک و شعرهای بهار نمیدونم ارزان به حضور شما که علامه ده خدا اینها رو شما نگاه میکنین، پروین اعتصامی مثلا تو دوره مشروطه حتی عقبتر من که قائلم به فردوسی میشه رسون، به مثلا قبل از ایران قبل از اسلام میشه رسون، ولی بخوایم مثلا که معاصرتر بحث کنیم میخوام بگم اینا هم حزب اللهی ان به نوعی.
بله.
مثلا پروین اعتصامی شاید مثلا
یعنی پایبند به سنت‌های ایرانی اسلامی هستند.
بله اخیراً تو سخنرانی‌های اخیر رهبری هم شما مثلا ایشون میگه کلونل محمد تقی پسیان هم بسیجی است، ما بعد بسیجی‌های قبل از انقلاب هم رصد کنیم. ببینید اونجا خب بکم تیفی بعد نگاه کنیم. شما مثلا دماوندی مثلا ملک و شعر بار که یکی از بهترین دماوندی های شعر فارسی هست، خب ایشون تو این یک روح مقاومت شما اینو میبینید، یعنی دماوند میشه سمبل مقاومت. یا ایشون مثلا شعرهای سیاسی ضد رضا خان داره، درسته مثلا درباره حجاب هم مثلا شاید اختلاف نظر داشته باشه، یا مثلا علامه ده خدا شما یا تصنیفایی که مثلا اون دوره ها میگم تو موسیقی هم ما مثلا این نگاه داشتیم
آره.
یک کشاکشی ما داریم، یک کشاکش اون فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی داریم که انگار اصیل پاک معنوی عدالت خواه، همین انگار نشانهاش که انگار بعدن حالا تئوریک میشه تو بعد از انقلاب، این کشاکشه در دهه 50 به اوج خودش میرسه، جریان مردمی هنر خودش تو مساجد و حسینی‌ها و نهادهای دوستان کم کم به دانشگاه میرسه، اینا دیگه انجمن‌های اسلامی دانشجویی و جریان از بالا به پایین پهلوی هم که بالاخره داشته تو کانون پرورش فکری و سینماش و نمیدونم تلویزیون، بالاخره رادیو تلویزیون اینها داشته اون فرنگو پمپاژ می‌کرده، ولی همین ها هم به مرور تسخیر میشه. یعنی شما می‌بینید مثلا داستان شهید مطهری یا تو رادیو بالاخره، یعنی این فشار مخاطب فشار مردم به مرور تو فرهنگ خودشو نشون میده.
بله. شنوندگان عزیز، شما اگر تمایل داشته باشید که مستند مورد بحث ما رو ببینید، مستند شکوفای زمستان رو میتونید جستجو کنید و بارگیری کنید و ببینید درباره مسجد جواد الائمه تهران و جریان فرهنگی هنری که در این مسجد شکل گرفت و بهانه گفتگوی امشب ماست. یه فاصله کوتاه میگیریم و دوباره خدمت علی سعادتی هستیم.
بررسی گفتمان با نگاهی به آثار جشنواره امام، منظریه.
بسیار عالی، دوباره برگشتیم به استدیو منظریه، منظری متفاوت به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب. منظریه کاریست از جشنواره علوم انسانی عمار برای بازخوانی مفاهیم علوم انسانی. ما امشب درباره جریان فرهنگ و هنر انقلاب و پیوندش با مسجد با حضور جناب آقای سعادتی گفتگو میکنیم. خب آقای سعادتی، من از اون بخش اول گفتگومو اینجوری برداشت کردم که مردم خودشون یه مقاومت فرهنگی رو در سنگر مسجد شکل میدن و یک در واقع موج و خیزش فرهنگی و هنری شکل میگیره که خب حالا نمودش در مسجد جواد الائمه یا سایر مساجدی که شما فرمودین در موردشون پژوهش کردید دیده میشه و کار شده، حالا بعضا روایت شده. بعد خب این وقتی که به انقلاب میرسه خیلی شکوفا میشه، اوج میگیره و اساسا انقلاب ها هم در دنیا خودشونو به نوعی با فرهنگ و هنر عجین میکنن که ماندگار بشن. ما اینو در انقلاب کبیر فرانسه داریم، در انقلاب شوروی داریم که در واقع جریان فرهنگی پشت این انقلاب ها بودن. حالا از این منظر خدمات متقابل انقلاب اسلامی و ادبیات و هنر و فرهنگ و هنر به یک دیگه چه چیزهایی بوده و چگونه توصیف میشه؟ از این منظر برامون گفته بکنم.
میخوام بگم که دهه 60 انقلاب میشه، بعد از دهه 50 انقلاب میشه و اینجا دیگه میوه هایی رو ما میبینیم، یعنی ساختار سیاسی میفته دست مردم و در واقع میشه من اصطلاح دارم میگم در واقع لایه‌های هویتی ایران شکسته شده بوده، این بدن شکسته بوده، این شکستگی انگار در رفتگی جا میفته، گچ گرفته میشه و شما توی جاده کاکی میفته توی جاده آسفالته. مثالاش هم زیاده. شما نگاه کنین تشکیل حوزه هنری انقلاب اسلامی بر پایه بچه‌های همین مسجده، یعنی امیر حسین فردی و آدمایی که مثلا فرج الله سلحشور، چون این مسجد یک نمونه‌ای از مسجد واقعا کلاسیکه، یعنی خودش واقعا حوزه هنری انقلاب اسلامی تو دهه 50 بوده. اینا میان میوه‌هاشو توی دهه 60 ما می‌بینیم، یعنی به شکوه او کتاب خواندن‌ها، اون قصه خواندن‌ها، او کارهای تئاتر، این کارهای اینجوری تو دهه 50 میوه‌شو بعد از انقلاب شما تو دهه 60 نگار می‌بینی. این درخت دیگه میوه میده، چون ساختارم از این جاده خاکی انگار این فرهنگ میفته تو جاده آسفالته و سرعت میگیره. مقایسه های زیادی میشه کرد، حالا اون ساختارای قبلی هم این فرهنگ،
یعنی پس یکی از خدمتایی که انقلاب به این جریان فرهنگ هنر میکنه اینه که اینو میره ساختارمندش میکنه.
بله بله، در واقع یک حالت نامتقارن. شما مثلا اون فرهنگ مساجد اینا میان وارد ساختارا میشن، از اون برم همون نگاه نرم و فرهنگی امام، همون برخوردی که با ارتش کردن، یعنی ارتشو مثلا اگه سپاه شکل گرفت ارتش هم آمد کنارش. این نامتقارن که میگم یعنی یعنی ساختارا رو ما از بین نبردیم. میشه گفت انقلاب ما در مقایسه با انقلاب های دیگه در واقع خون از دماغ کسی نیامد، اینجوری میشه بله. به کار برد، انقدر فرهنگی بود. مردم مثلا همین کانون پرورش فکری میشه انگار یه جریان جدیدی،
یعنی اون ساختار حس نمیشه دوباره. آره. میاد به خدمت
بله.
گرفته میشه،
غسل تعمید داده میشه، پاک میشه و میاد استفاده میشه، تخریب نمیشه.
درسته.
حالا همزمان خب حوزه هنری هم شکل میگیره، مساجد مثلا فعال میشن، حالا جنگ هم حالا بس اول انقلاب هست، اینها فاکنش فرهنگی هنری نشون میدن. تو تئاتر شما میبینید، تو سینما میبینید، یه جریان پویایی است. البته داخل اون بشیم بحثای زیادی هست بله. اختلاف سلیقه ها هست، انشعابا هست، اینها رو میشه بحث کرد، ولی پایش مسجده، پایش حسینی ارشاده، پایش پاتوقای اینجوریه که اصلش میگفت نهاد مسجده، بعد دیگه بقیه از مسجد انگار شکوفا میشه.
یعنی در واقع انقلاب به نوعی هم یک تحولی در مسجد و کارکردهای مسجد به وجود آورد، هم یک تحولی در جهت فرهنگ و هنری که در واقع حالا به نحوی وجود داشت و حالا اومد با انقلاب اتم شد.
احسن. بعد مثال خیلی میشه زد. شما مثلا نگاه کنین حجم تولید ادبیات کودکان، چون امیرحسین فردی یکی از مثلا برکات وجودیش کیهان بچه هاست، ایشون یک آدم بلند مدتی بوده، این نگاهش تمدنی بوده، بعد از انقلاب همین چون با بچه ها کار میکرده اصلا پدیده‌ای بنام که خب مثلا کیهان اطلاعات هم که روزنامه‌های قدیمی ما اصلا شبیه همون ارتش، این هم میاد مثلا ذیل انقلاب و هنوز هم هست جریان بالاخره مطبوعاتی کیهان، خب جریان بزرگیه، حالا مخصوصا مجلاتش بلاس فرهنگی، ایشون کیهان بچه ها رو راه میندازه، اصلا اون بچه های مسجد و یک لشکری از نویسنده ها، انگار کارگردان سینما، انگار بازیگر تئاتر، آدم های مختلف که مثلا یک قلمش مثلا فرج الله سلحشور، یک قلمش بهزاد پوره، حالا تو حسین یاریه، نمیدونم خیلی بازیگر تو سینما مثلا میده اینا. یک مثال میخوام بزنم، شما حجم تولیدات ادبیات کودک نوجوان دهه 50 رو مقایسه کنید با دهه 60. دهه 60 میشه گفت لگاریتمی میره بالا این فضا، این به خاطر همون چیز، من حرفم اینه اگر چیزی نبوده که نمیشه یهو این شکوفا رشد کنن. او دهه 50 دیده نمیشده، تو دهه 50 تو ساختارهای مردمی بوده، اینا داشتن تئاتراشون و قصه هاشون و متناشون رو مینوشتن و کار میداشتن، تمرین میکردن، درست ساختارهای سیاسی دستشون نبوده ولی تو مساجد داشتن این کار میکردن. تو دهه 60 میوه شما میبینیم اونقدر جریان بابرکته، فقط تو مثال مثلا کودک نوجوانش که ما باز مثلا جریان شناسی بعد از انقلاب میتونیم داشته باشیم، جریان کیهان بچه‌ها هست با محوریت امیرحسین فردی، جریان سروش نوجوان هست با محوریت مرحوم قیصر امینپور، جریان سوره نوجوانان هست با محوریت محمد رضا سرشار، یک مکتب قوم داریم ما سلام بچه ها، اینا تو دهه 70 شکل میگیره. یعنی فقط تو ادبیات کودک نوجوان مثلا چند ده برابر میشه، حالا باید مثلا با عدد و رقم صحبت کرد، در حالی که ادبیات کودک دهه 50 ما نحیفه، لاغره، دو سه تا مثلا کارهای چپ و اینا، صمد بهرنگی و اینها، و مثلا حتی بازم مذهبی های سری کارهایی کرده تو هم دهه 50 شما، کارهایی که مثلا اصحاب ائمه، جنگ های پیامبر، نمیدونم اینا رو دیدین، کارهایی که مثلا تگرنگ گرافیکاش آدم های اون دوره، جواد نعیمی و نمیدونم صادق صندوقی و اینا تصویر سادشه اون مثلا نویسنده شه. اگه شما قلبه هم میبینین همون مثل شکوف، مثل استقبال عظیم مخاطب از داستان راستان شهید مطهری، ما تو حوزه گفتم مثال واقعی بزنم،
کسایی که دل ارگل و اسلام داشتن،
یعنی مردم دارن کار مذهبی میخونن میخرن، همونجوری که دارن شریعتی مثلا تو فاز نگاه سیاسی دارن. مثلا تو دانشگاه ها داره فروش میره، تو کودک نوجوان هم شما دیدی مثلا جنگ بدر رو میخونی، نمیدونم از ابوذر رو میخونی، سلمان رو میخونی، قصه های جوری داره نوشته میشه.
درست.
تو ساختار رسمی نیست، فرهنگ ایرانی نوگراست، اینجوری نیست که همینجور که امام گفت ما با فحشا مخالفیم، با سینما مخالف نیستیم. این به چه معناست؟ یعنی سینما این ابزار مدرن رو ما قبول داریم، ولی شما اینو با فحشا یکیش کردید اونقدر. مثلا در واقع این فرم رو امام شبیه همین ابدایی که توی خود جمهوری اسلامی کرده،
بله.
شما تو ساختار سیاسی ابدای جدیدی داشتن، حالا از اندیشه های اسلامی مثلا بیعت هست، نمیدونم عرضم به حضور شما که حتی مثلا شورا هست و بعد اینجوری مدرن‌ترش میاد ایشون به پدیده جمهوری اسلامی میرسه. اما هنوز شما میبینین ساختار نظامی انگلیس شاهنشاهیه و خیلی از کشورهای دیگه ساختارشون دیکتاتوری و شاهنشاهیه، ولی یک نظریه مدرنی که امت و امامت توش هست، جمهوری خواهی هم توش هست، نقش مردم
پررنگ و بعد تو فرهنگ و هنر و ادبیات
هم این نگاه آره که پایش انگار خانه اصلیش و مادرش مسجد.
بسیار عالی، یه فاصله کوتاهی بگیریم و دوباره برگردیم.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه.
خب دوباره برگشتیم به منظریه، منظری متفاوت به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب. ما امشب میزبان جناب آقای امیر سعادتی، مدیر کارگروه روزنامه‌نگاری اندیشه پژوهشکده باقرالعلوم هستیم و موضوع گفتگومون انقلاب و فرهنگ و هنر هست. آقای سعادتی، این درک نیازمندی نهضت و انقلاب به فرهنگ و هنر در میان بچه های مسجد جواد الائمه، وقتی آدم مستند شکوفای زمستان رو ببینه میبینیم که خیلی پیش از انقلاب این درکه وجود داشته. حالا فرمودید یه بخشیش در واکنش به راهبردهای فرهنگی رژیم پهلوی بوده، شاید عوامل دیگه هم دخیل بوده. حالا این عوامل دیگه چی هست؟ مثلا آیا میتونیم بگیم رقبایی که در حوزه فرهنگ و هنر وجود داشتن، مثل حزب توته یا جریانات سیاسی دیگه، آیا اینا روی این کنش متفاوت فعالین فرهنگی و هنری اثر داشته یا نه؟ و اساساً فرهنگ و هنر برای رهبران انقلاب چقدر اهمیت داشته که بتونه یک تیمی رو و یک جریانی رو قبل از انقلاب به وجود بیاره؟
خدمتتون عرض کردم که ذات ایرانی چندین لایه فرهنگی داره، یکیش نوگراییشه. یعنی ببینین حتی مثلا پدیده ایده مثل حزب توده و مثلا که بعد از 1320 مثلا انگار پررنگ میشه، بعد از اون خلای قدرت یعنی ساختار شاهنشاهی باز ضعیف میشه، مذهبی هم اون جان رو ندارن، یعنی اون پختگی رو ندارن، یک شکستی خوردن تو قضیه مشروطه اینا، یعنی مذهب اومده یک کار کرده نوگرایی رو انجام بده، تو اون پروژه شکست میخوره و بعد داره خودشو بازخوانی میکنه، در واقع داره فکر میکنه هنوز. خب این بالاخره مثلا نگون جلال احمد، شما نگاه کنین پایگاه حتی جریانای چپ ما پایگاهشون سنته. حالا من بعدا میگم حتی تو موسیقی هم پایگاه، مثلا شجریان انگار قاری قرآن بوده، نعم. خیلی از خواننده های خوب ما قاری قرآن بودن، یعنی نگاه میکنین باز جلسات قرآنی با لحن، یعنی اون جنبه هنری انگار لحن قرآن، صوت قرآن باعث شده که مثلا میگم سنت ما چون یک سنت پویایی است و انگار ما من انتقاد دارم سنت رو بهش میگن کهنگی و قدیمی، نه، سنت در ذات تعریفش یعنی پویا، چیزی که یک اصلی که یک چیز ریشه که خودشو باز تولید میکنه. اون به هنر ما هم خدمت داده، یعنی آله احمد بچه یک روحانی، اصلا حتی جریان های مثلا فراماسون ما مثلا آله احمد که یک بازگشت به کشتن داره، یعنی ما بعد از انقلاب عده‌ای از اینا ساکت میشن یا میرن کارهای بزرگ مثلا فرهنگی غیر سیاسی میکنن، ولی خیلیشون هم میان باز خدمت میدن، مثلا نادر ابراهیمی.
بله.
آدم اینا چپ بودن دیگه به نوعی، یعنی قوی ترین جریان انگار بدیل برای همون فره رو چپا کار میکرد، یعنی خود فره ایدهش چپ بود، خود اگه شاه بگیم راست بود، ایده فره چپ بود و گزینه بدیل بود. مثلا اگه
حالا نقش مثلا آره پلیس و بعد و توی
بله یکی از شما چون شاه مریض بود دیگه، شاه مریض بود، ما که پشت پرده خبر نداریم، شاید یکی از گزینه‌ها فره بوده، به گردش بغل لیبرالیسم نشستن.
بله،
این میخوام بگم ما اینجوری نگاه کنیم، یعنی به نادر
خب حالا اینا فرمودین جریان‌های رقیبی بودن که انقلاب یاریگری کرد.
آره، بعد وقت گفتمان غلبه کرد و بعد دیدن در واقع این انگار لایه‌های هویتی ایرانی سر جاهاشون نشستن، همون امامی که همزمان هم جشن‌های نیمه شعبان رو تحریم کرده بود و هم جشن‌های نوروز 56 رو تحریم کرده بود، همون امام میاد پیام نوروزی میده و انگار نوروز رو به رسمیت میشناسه، سال ما شمسی تصویب میشه.
بله.
سال شاهنشاهی به سال شمسی، سال ایرانی.
بله.
بر اساس طبیعت. و میدونی که ما انگار باز گرایش های سنت گرای متحجر داشتیم که میگفتن آقا مثلا سال بشه قمری،
قمری بشه.
ولی امام پیام نوروزی میده، یعنی یک داشته هایی رو از فر...